بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در دنبال این حدیث که هفته گذشته قسمت اولش رو خوندیم که امیر المؤمنین علیه السلام به محمد بن حنفیه فرمود یا بنی لا تقل ما لا تعلم، بعد می فرمود بل لا تقل کل ما تعلم، هر آنچه را هم که می دانی نگو. این هم یک دستور بسیار مهمه که انسان باید در زندگیش رعایت بکنه. انسان قدرت داشته باشه بر این که زمام لسانش رو حفظ کنه. خب حالا در مواردی که انسان چیزی رو میدانه این رو بخواد اظهار بکنه، که حالا گاهی اوقات در بین ما طلبه ها معروفه به این که میخواییم اظهار فضل بکنیم، که یک امر مذمومیه. این یک امریست که در روش بزرگان ما هم رعایت میشده که حتی امکان اظهار نکنن فضل خودشون رو و اون چرا که میدانن. گاهی اوقات توی جلسه انسان نشسته، حالا راجع به یه موضوعی از اون سوالی نمیشه، مثلا از دیگری سوال شده، ولی حالا دیگری هم ممکنه بزرگی باشه، پیرمردی باشه، اما کسان دیگر که جوان‌تر هستند و نشستن مبادرت میکنند به جواب دادن، مبادرت میکنند به پاسخ دادن. اولا در این جور مواقع اگر پاسخ کاملا هم دقیق باشه و کاملا هم صحیح باشه، اوقع نفس واقع نمیشه. یعنی اون کسی که سوال کرده او اصلا بناش رو میگذاره بر عدم اعتنا، بناش رو میگذاره بر این که گوش نکنه به این حرف. خب چه لزومی داره که انسان خودش رو اینطور تحقیر بکنه؟ تا مادامی که از انسان سوال نشده انسان حرفی رو نزنه، جوابی رو نده. خب من یادم هست که مرحوم آقای اشتهاردی که خب تقریبا حدود شاید 10 سال ما در بعثه مرحوم والدمون که مشرف می شدیم به مکه در خدمت ایشون هم بودیم، یکی از خصوصیات بسیار خوبی که این مرد داشت این بود که تا سوال ازش نمی کردن هیچ حرف نمی زن. اگر صبح تا ظهر ازش سوال می کردن مرتب جواب می داد. خب یه عرض می کنم که قربت الوثقای سیاری بود مرحوم آقای اشتهاردی، مسائل و فروع و انظار رو خوب در ذهنش بود، ولی حالا اگر اونجا کسی می آمد کنار ایشون از دیگری سوال می کرد اما او جواب نمی داد. تا مادامی که کسی از این سوال نمی کرد این حرف نمی زد و جواب نمی داد. خب این خیلی روش خوبیه، البته خیلی قدرت بر نفس می خواد. انسان چیز رو بلده، دقیق هم بلده، در حضور او از کسی سوال میکنن که اونم داره اشتباه جواب میده، اما این انسان خیلی مسلط بر خودش باشه، آرام باشه و ساکت باشه. بعد احکام همینطور، اگر از باب ارشاد جاهل چرا؟ از باب ارشاد جاهل علایانه مواردی که وجود نداره. خب حالا مواردی که برای انسانم واجب میشه از باب ارشاد جاهل عیبی نداره، یعنی باید هم انسان حرف بزنه، اما اگر این عناوین نبود، سکوت اولاست، جواب ندادن اولاست، حرف نزدن اولاست. علاوه بر این رو، این در یک مثالش البته، حالا مثال های دیگر هم میشه انسان ذکر بکنه، جایی که سوالی هم از انسان نشه. میریم توی جلسه میرشینیم، انسان میره که جلسه مثلا حالا یه خورده حرف بزنه، دیگران پی ببرن به مراتب علمی اون، مثلا چه لزومی داره؟ شاهد در این روایت اینه که امیرالمؤمنین میفرماید فإن الله قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامه. ما فکر نکنیم حالا یه چیزی رو میدونیم، اگر آمدیم بیان کردیم، این روز قیامت خدای تبارک و تعالی بهش احتجاج میکنه و برای هر جارحه ای از جواره یک فریضه ای قرار داده که احتجاج میکنه خدا. و یسألک عنها و ذکرها و وعظها و حذرها و ادبها و لم یترکها صدا. این جواره رو موعظه کرده، ادب کرده، همینطور رها نساخته اینها رو. این جواره ای که خدا در اختیار ما قرار داده، لم یترکها صدا، همینطور رها نکرده خدا. و به این آیه تمسک می کنند، فقال الله عز و جل و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. و بعد این آیه، و قال عز و جل اذ تلقونه بألسنتكم. قضیه افکه، در قضیه افک خدا می فرماید که یاد بیارید اون زمانی که تلقونه بألسنتكم، این تهمت رو و افترا رو از زبان یک دیگر می گرفتید، یعنی او به دیگری می گفت، اونم به دیگر سومی می گفت، سومی به شارومی، و تقولون به افواه کن ما لیس لکن بهی علم و تحسبون او حی نافعی. می کردید این چیزی نیست، حالا یه چیزی دارید می گید. این نکته خیلی مهمه که آدم گاهی اوقات یه چیز رو میگه، علمم نداره، بهش میگیم حالا تو برای چی حرفو زدی؟ میگه خب من شنیدم. و این خیلی سبک میشماره این کار رو. اما میفهمید و هو و عند الله عظیم، این در نزد خدا بسیار بزرگه. حالا تا دنباله آیه داخل روایته، امیرالمومنین علیه السلام به این آیه تمسک میکنه. قبلش فرمود لا تقل ما لا تعلم و لا تقل کل ما تعلم. دلیلش این است که این جوارح از جمله لسان یک واجباتی داره، خدا ازش سوال میکنه، بعد برای ما لا تعلم به این آیه تمسک میکنه حضرت. خب در دنباله بحث، مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ها بفرمایید، نه برای خب که اصلا او برایش واجبه که او زکات و علم نشرو، نه اونم داریم، نه این حالا این یه چیز اخلاقیه که انسان حالا فرض کنید که مطالبی رو میدونه، یه مطالبی که میدونه اگر موجب فتنه و اختلاف بین افراد بشه که او به اون عنوان حرامه، اون اصلا به اون عنوان حرامه، اگه خدا نکرده بخواد نمامی کنه، یه خبری رو از این به دیگری نقل بکنه، اونا به عناوین دیگه حرامه. اما نه، اینجا این است که اگر نگی هم عرض می شود که ضربه ای از جهت دینی، خللی از جهت ترک واجب، اینا به وجود نمیاد. مجرد اظهار علم، این به قول امام رضوان الله علیه از این قرینه مناسبت حکم موضوع استفاده می کنند، الا تقل کل ما تعلم، به قرینه مناسبت حکم موضوع، یعنی اونجایی که ثمرش فقط مجرد اظهار علمه، اینجا لا تقل، سکوت کن. این بله نه، این ارشاده، نه اگه سوال میشه که جواب واجبه، عرض کردم نه اون مال مالا تعلمونه، اون مال مالا تعلمونه، البته مال این هم هست. ببینید در همینم که انسان وقتی میگه اگر یه کلمه کم و زیاد بخواد بگه، یه کلمه دقیق نگه، با تردید بگه، یا چیزی که ارشد یقین داره با تردید بگه، یا چیزی که تردید داره با یقین بگه، اینا ممکنه سوال هم بشه همه. ولی حالا اون آیات بیشتر برای اون مالا تعلمه. این لا تقل کل ما تعلم به قرینه مناسبت حکم موضوع، یعنی اونجایی که ثمره گفتنش فقط اظهار العلمه، این اینجا ترکش اولاست. حالا با روایات دیگه قرینه داریم برای که این نهیش نهی حرمتی نیست، حرام نیست. عرض میکنم که اینطور باید بگیم، بلا بگیم خب اونجایی که سوال میشه از انسان، اونجایی که بر انسان یه استادی داره میگه، خب اونجا هرچی میدونه باید بگه، اصلا باید هم بگه، چون زکات العلم نشرو. بفهم چی؟ نه نه، اون که باید فصاحت و بلاغت رو باید چه بکنه، رعایت کنه. ببینید حالا باز یکی دیگر از این مواردی که در ذهنم بود عرض بکنم، گفتم حالا دیگه یکی از مواردی که مصداق برای لا تقل کل ما تعلمه این است که انسان حالا یک سری امور مثلا مهم، مکاشفاتی رو راجع به خودش، مثلا برای خودش ممکنه مکاشفاتی به وجود آمده باشه، اصلا مخاطب نمیتونه هضم بکنه، مکاشفاتی از دیگران میدونه. حالا انسان بره بالای منبر برای عوام مردم که اصلا فرق بین خواب و بیداری رو نمیدونن چیه، حالا بگیم من میخوام چند تا مکاشفه بر شما نقل بکنم، اینا مذمومه، نباید ذکر بشه. حالا گاهی اوقات بعضی از این کتابهایی هم که این اواخر از بعضی از بزرگان ما، بعضی از اساتید بزرگ ما حفظه الله چاپ شده، یه مکاشفاتی هم از خودشون درش ذکر شده، به نظر میرسه که اگر ذکر نمیشد خیلی بهتر بود. جامعه پذیرش هضم این گونه مکاشفات رو نداره، نه جامعه، خود طلبه های حوزه هم هضمش نمیتونن بکنن، و لذا بین یک افراط و تفریط قرار میگیره. یه کسی غلو میکنه میبره در تالیتل و اسمت قرار میده، یه کسی هم از این طرف نعوذ بالله تالیتل و کفر اینها قرار میده. چرا؟ چون نمیتونن درستی رو درک بکنن و هضم بکنن، لذا این هم یکی از مصادیقشه. حالا میگم اتفاقاتی که گاهی اوقات برای انسان میفته، مکاشفاتی گاهی اوقات هست، حالاتی که برای انسان هست، این هم از هم مصادیق لا تقل کل ما تعلمه. باز فکر کنیم که روایت بشه بهتر از اینم معنا کرد. بله بالاخره ارتباط داره با اون، میتونه با اون مرتبط باشه. خب مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه، ایشون در این بحث که کتابی احکام شریعت خودش رو برای خودش استصحاب بکنه می‌فرماد فیه تفسیرون، البته عنوان همین هست، البته یه مقداری کلیتر می فرماین که بله مطلب خوبیه، حالا اونم عرض بکنیم. قبل از اینکه کلام مرحوم اصفهانی رو ذکر بکنیم، فرمایشی رو آقای فاضلیان داشتن و ما جوابی رو دادیم که حالا مناسبه که اینجا هم مطرح بکنیم. ببینید، ما دیروز فرمایش مرحوم آخوند رو پذیرفتیم، گفتیم کتابی میتواند به استناد استصحاب موجود در شریعت لاحقه احکام شریعت خودش رو برای خودش استصحاب بکنه. باز عرض بکنم دیگه، بحث استصحاب نبوت و اینها او تکلیفش روشنه به نظر ما. نه کتابی میتونه نبوت رو بر خودش استصحاب بکنه، نه مسلمان میتونه استصحاب بکنه، فایده ای هم نداره. ولو اینکه حالا مرحوم اصفهانی در بعض از عباراتی استفاده میشه که در بعض از موارد درسته. ما گفتیم یقین موضوعی وصفی در خود نبوت عکس شده، مجالی برای استصحاب نیست. اما در این مسئله کتابی احکام شریعت خودش رو به وسیله استصحاب موجود در شریعت لاحقه استصحاب بکنه. گفتیم اگر فرض کنیم در خود شریعت حضرت موسی دلیلی به نام استصحاب داریم، مرحوم آخون اینجا فرمود که مسئله خیلی روشنه، اینجا با همون استصحاب موجوده در شریعت خودشون احکام شریعت خودشون رو استصحاب میکنن. ما همینجا قبول نکردیم، گفتیم وقتی این آدم شک داره در بقای شریعت، خود همین قانون استصحاب در شریعت خودشون هم مشکوک میشه، لذا نمیتونه استصحاب بکنه، ولو استصحاب در شریعت خودشون هم به عنوان یکی از ادله باشه. اما به اینجا رسیدیم که این کتابی میتواند احکام شریعت خودش را با استصحاب در شریعت لاحقه استصحاب بکنه. به چه بیان؟ به همین بیان. گفتیم آقا این کتابی از دو حال به حسب واقع خارج نیست، یا احکام شریعتش نسخ نشده، این احکام به صورت واقعی براش باقیه، یا اگر احکام شریعت خودشون واقعا با آمدن شریعت لاحق نسخ شده، اما این آدم شاکه، این آدم که شاکه، اگر واقعا او منسوخ شده باشه، این احکام شریعت لاحقه برای این آدم هم فعلیت داره. یعنی این میتونه به این استصحاب که در شریعت لاحقه تمسک کند برای ابقاء ظاهری احکام شریعت سابقه. اشکال آقای فاضلیان این بود که خب الان با آمدن شریعت لاحقه واقعا شریعت سابقه نسخ شده، همانطوری که میگید واقعا این استصحاب برای این آدم فعلیت داره و حجیت داره و واقعا شریعت سابقه هم نسخ شده. ما جوابون این است که این آدم الان شاکه، این یک. این آدم در صورتی که علم به نسخ پیدا بکنه، اون احکام از اعتبار ثابت میشه، نسخ به حسب الواقع فایده نداره. الان در خود شریعت ما اگر یه حکمی واقعا نسخ شده باشه اما برای ما ثابت نباشه نسخش، ما میتونیم استصحاب بکنیم یا نه؟ میشه استصحاب کرد. اینجا به همین طوره، ولو فرض یعنی وقتی میگیم که آقا این استصحاب حجیت داره برای این شخص، معناش اینه که واقعا اون شریعت سابقه نقض شده، معناش اینه. اما نسخ واقعی لا یکون مضرن بل استصحاب. چرا؟ چون این باید علم به نسخ داشته باشه. اون چه که مضر به استصحاب است علم به نسخه، نه نسخ واقعی. اما الانم فرض کردیم این علم نداره، شاکه. خب حالا که شاکه، یجوز له الاستصحاب. این هم یک گفتیم برای تکمیل این مطلب دیروز. اون وقت این رو عرض بکنم، یکی از جوابهایی که مرحوم شیخ در کتاب رسائل عرض میکنم آوردن همینه که آقا اگر این کتابی بخواد به استصحاب موجود در شریعت خودش تمثل کنه، فرض از که الان مشکوکه، بخواد به استصحاب موجود در شریعت ما تمثل کنه، خب اگر بخواد به او تمثل بکنه، یلزم من بقاء احکام شریعت سابقه عدم البقاء. چرا؟ چون وقتی میرسه آقا اون استصحاب، این فرض کرده اون شریعت درسته، اگه اون شریعت درسته پس باید اون احکام از بین بره، اون احکام منسوخ باشه. جواب همین است که ما عرض کردیم، این اصلا لازم نیست. این آدم لازم نیست نسبت به شریعت لاحقه علم داشته باشه. که ما میریم سراغ واقع، میگم آقا در واقع یا شریعت لاحقه درست یا درست نیست، نباشه اون احکام واقعیه براش، باشه اما این آدم علم نداره، نداشته باشه اما این استصحاب براش حجیت داره، میتونه به استصحاب تمسک کنه برای ابقاء ظاهری احکام شریعت سابقه.
اگر
از
دو استصحاب
برای این جاری استصحاب برای این حجیت برای
اون که علم بعدنی، ولی نقص فایده نداره. اگر در ادله نقص علم بعدنی شرطه، در ادله استصحاب
نه عرض کنم نه. ببینید در الان مثال زدم، الان در شریعت خود ما اگر یک حکمی واقعا منسوخ باشه، ببینید و ما علم نداشته باشیم، میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ علم به نفس باشه، این معناش نیست که نفس نسبت به عالم واقع میشه، نسبت جاهل اصلا نفس نیست. ما اینا نمیگیم، اگر نفس ما مطلبمون رو درست بیان نکنیم، میگیم آقا این تا مادامی که علم پیدا نکرده میتونه استصحاب کنه. الان وقتی نفس آمد، نفس واقعی به حسب الواقع هم برای این آدمه، جاهل این منسوخه به حسب الواقع، اما به حسب ظاهر براش منسوخ نیست. به حسب ظاهر اون کسی که علم داره براش منسوخه. ببینید از جهت واقع دقت کنید، از جهت واقع فرقی بین عالم به نفس و جاهل به نفس نیست. وقتی نفس آمد، چه نسخ شریعت چه نسخ حکم، این منسوخ شده، منتها این به حسب الواقع. اما من حیث ظاهر اون کسی که هنوز جاهل به نفسه میتونه استصحاب کنه، ادله استصحاب اونجا رو شامل میشه، این جاهل به نفسه شاد که میتونه استصحاب بکنه.
چطور استصحاب رو جاهل میکنه؟
اینکه جاهل مرده کتابی هم مرده استصحاب هم جاهله. نه آه ببینید، نه کتابی راجع به حجیتش جاهله، ولی الان ما فرضمون اینه، فرضمون از دو حال بیرون نیست، یا واقعا این منسوخ نشده حکم واقعی رو نکن، یا خیلی خوب به صورت تعلیقی میگه یا اگر این حق من دارم استصحاب میکنه چه اشکال داره، یا اگر این دیگه لاحق حق من میخوام استصحاب بکنه، این هم یکی از راه هاست اصلا ولو ذکر نکردن. اما اگر به اینطور بگه، بگه این کان هازا هو الحق من استصحاب میخوام بکنم، نه فرض علم نداره، اگه داشت که نوبت استصحاب نمیرسید که. خب یه نکته دیگه میخوام تو عرض کنم، من نشد واقعا به وقت ببینم آقای بهمن جان، میدونم عرض میکنم بند. یه نکته دیگه هم بخواستم عرض بکنم قبل از ورود به بحث.
چیه؟ استصحاب شریعت لایقه برای معذرم هست، برای خدا بوده
چیه آقا؟
معذره من دارم،
معذره براش بله، معذره براش بله، معذره لا
شاره میخوان گذاری میاد یه بان جهر کنه که با قدر اون بان خودی دیده نه در شریعت بوده از شریعت های دیگه
به حسب ظاهر شرا اگر یه همچه قانون بنام قانون استصحاب باشه بله. حسن شما الان اگر قانونگذار آمد گفتش که ما مثل زمان انقلاب که شد مبنا رو باشم برای این که عملا فعلا قوانین سابق رو انجام بدن تا بعدا نسخش بکنن، چه اشکال داره؟ برای که اون قوانین به حسب الواقع مورد قبول ما نبوده، مورد قبول قانونگذار نبوده، اصلا اسلامی هم حتی نبوده، اما به حسب ظاهر بنای اداره کشور رو همون قوانین گذاشتن، هنوز هم بعضی از قسمت های کشور رو همون قوانین قبل از انقلاب داره اداره میشه، هنوز هم اینطوره. خب عرض میکنم که پس ببینید از این بیان ما و تحکیم کلام مرحوم آخون و جواب از مرحوم اصفهانی، یکی از همون جوابهایی که مرحوم شیخ هم در رسائل آوردن، بطلان او روشن شد که ملازمه نداره به این که اگر آمد به استصحاب شریعت لاحقه تمسک کرد یقین به نسخ شریعت سابقه پیدا بکنه، اگر یقین به نسخش پیدا بکنه یلزم من الوجود العدم، اون استحاله لازم میاد. اما ما میگیم آقای شاک که میگیم که خب حالا ممکنه اینم حق باشه، به این استصحاب تمسک میکنه و احکام شریعت سابقه رو استصحاب میکنه، این درسته و اشکالی هم نداره. خب مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون میفرماید ما یک تفصیلی میخواییم بدیم و ظاهر بحثش هم در همین استصحاب کتابی نسبت به احکام شریعت خودشون، ولو دلا بلا گای قدرو استصحاب نبوت اینام بحث رو میبرن، اما به نظر میرسه که گای قد خرد شده براشون در اینجا، اما محور احکام شریعت سابقه است. ایشون در اینجا میفرمایند ما دو تا مبنا داریم، یک مبنا این است که شریعت لاحقه ناسختان لجمیع الاحکام الموجوده به شریعت سابقه، این یه مبنا. مبنای دوم این است که شریعت لاحقه ناسختون لمجموع این احکام نه جمعی احکام. می فرمان مشهورم همین نظر اول رو دارم که شریعت لاحقه ناسختون لجمعی احکام، این که بگیم شریعت الله و ناصفت لمجموع الاحکام، این رأی غیر مشهوره. البته ما رأیمون غیر از این دوتا مبناست. ما اصلا قبول نداریم که با آمدن شریعت لاحقه احکام شریعت سابقه نسخ شده باشه، بلکه احکام شریعت سابقه به قوت خودشان باقیه بدون استثناء. اما ایشون این دوتا مبنا رو ذکر میکنن. خب در مبنای اول میان یک بحثی رو مطرح میکنن، میفرمان اولا حقیقت حکم که اراده تشریعیه یا اراده مبرزه یا انشاء وداع جعل، چون مبانی مختلف در حقیقت حکم وجود داره، میفرمان اینا در ذات خدای تبارک و تعالی محاله. مرحوم اصفهانی وقتی از این سوال میکنیم حقیقت حکم چیه، میفرماد انشاء بدائی جعل دائی، یعنی انشاء کننده دائیش از این انشاء این است که در مخاطب جعل دائی بکنه. این یه معنی. حالا بعضی هم میگن حکم اراده مبرزه، اعتبار علی ذمه المکلف. چهار تا مبنا در حقیقت حکم وجود داره. ایشون میفرماید که مخصوصا اون مبنای خودشون که انشاء بدائی جعل دائیه، میگن این در مورد خدا که محاله. پس میفرماید این انشاء بدائی جعل دائی رو باید بیاریم بین لسان جبرئیل و اون قلب نبی موحا الی. خب این رو ذکر میکنن، میگن حکم این است که جبرئیل از لسان شریفش بر قلب نبی موحا الی چیزی رو نازل میکنه و اون نبی میاد دیگه واجب حرام حکم رو ذکر میکنه. واسطه میشه در شارع خود نبی میشه. خب بله از اون گرفته، ولی دیگه باید اسناد داد به خود نبی. حکم رو خود نبی منطقه از طریق الهام و وحیی که جبرئیل برای او آورده، از این طریقه. خب این رو برای چی میگه مرحوم اصفهانی این رو برای این میگوید که اگر یک حکمی از لسان موسی علیه السلام صادر شد، این مقومش خود حضرت موسی علیه السلام، به طوری که اگر در شریعت اسلام نظیر اون حکم آمد، این مماثل با او هست و در نتیجه می فرماین این شخص و حکمی که از موسی علیه السلام عرض می کنم که صادر میشه، این شخص و حکم نمی تونه در شریعت نبی ما یک مسلمان بیادی رو استصحاب بکنه. اگر در شریعت نبی ما یک مسلمانی بیاد، اون شخص الحکمی که از حضرت موسی صادر شده استصحاب بکنه، میفهمد این لازمش این است که نبی ما تابع حضرت موسی باشه و هذا باطل به ضروره. این تعبیری که ما داشتیم این دو سه روزه، من ندیده بودم، در کلام مرحوم اصفهانی هم آمده، میفرماید که عبارتشون اینه: لو کان موسی علیه السلام حیاً لما وسعه الا اتباع نبینا. یعنی جز این که از نبی ما تبعیت بکنه کار دیگه نمیتونست بکنه. همینطور هم هست. بله؟ خب اگر اون باشه اونه، خب قواعد هم همین رو مخواد بگه، ما از ضوابط قواعد هم همین رو میفهمیم. خب حالا این رو مسلمان رو استصحاب میکنه و این مسلمان میشه تابع موسی و در امت رسول خدا مسلمان حق نداره تابع او باشه. مسلمان اگر بخواد تابع او باشه معناش این است که خود این رسول این دین خاتم داره اونم تابع او باشه. خب چرا همه مسلمان کارو میکنن دیگه، همه مسلمان این کارو میکنه از جمله خود رسول خدا مثلا اگر شک باشه. حالا بذارید کلام ایشون رو بگیم، مطلب نوعی داره ایشون در اینجا، یکی در مورد خود حکم. پس ببینید ایشون میفرماید که اگر بخواد شخص اون حکم صادر از موسی رو این مسلمان در شریعت خودش استصحاب بکنه این نمیشه، این معناش این است که این تابع حضرت موسی بشه. خب اگر بخواد کتابی استصحاب بکنه، میفرمایم چون کتابی اگر به استناد استصحاب موجود در شریعت خودش باید استدلال بکنه، فرض است که این مشکوکه. اگر بخواد به استناد استصحاب موجود در شریعت لاحقه بکنه، همون اشکال استحاله که دیروز مفصل ذکر کردیم همین یا ذکر میکنن، همون اشکال استحاله پیش میان. لذا با این بیان نه مسلمان میتواند اون احکام شریعت سابقه رو استصحاب بکنه، نه خود کتابی چه با استصحاب موجود در شریعت خودش چه با استصحاب موجود در شریعت ما نمیتونه استصحاب بکنه. حالا این کلام اسمانی جلد 5 صفحه 216 نهایت درایه ببینید شنبه انشاءالله بگیم بلکه این بحث رو تمام بکنیم وارد تنبیه بعد بشیم انشاءالله. السلام علیکم.